بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره حشر هستیم، آیات 17 تا 24. جلسه پایانی سوره حشر هست انشاءالله. پس از تدبر در آیات مذکور انشاءالله یک جمع‌بندی با روی کرده راه بردی از تمامی سوره هم خواهیم داشت. آیه 17 هم که میخونیم ادامه بحث قبل هست، ولی از آیه 18 هم تا پایان سوره یک فصل مستقلیه که البته خودش سه فراز داره. فراز اول در مورد فاسقان و فائزون هست، فاسقون و فائزون، اصحاب النار و اصحاب الجنه، و اینکه اینها با یکدیگر مساوی نیستند. بعد در مورد عظمت قرآن و رابطه بایسته انسان با قرآن، آیه 21 نکته ای رو متذکر شدن. و سه آیه پایانی هم در مورد اسماء حسنای الهی هستند که در روایات فوق‌العاده بر این آیات پایانی سوره مبارک حشر تأکید شده. اول آیه 17 هم رو میخونیم، بعد انشاءالله وارد این فصل جدید میشیم. در آیات پایانی جلسه قبل از دو گروه صحبت کرد، یکی گروه منافقان، یکی هم اون اهل کتابی که با این منافقین ارتباط داشتن و فریب این منافقین رو خوردن، که اینها میگفتن که شما محکم وایستید در مقابل پیغمبر و مسلمانان، اگه اونها بخوان شما رو اخراج کنن ما هم با شما حتما خواهیم رفت و ما در مورد شما از احدی فرمانبری نخواهیم داشت و اگرم بخوان با شما بجنگن ما قطعا بیاری شما خواهیم آمد، که خدای متعال فرمود اینها دروغ میگن، ولی به هر حال اون اهل کتاب فریب اینها رو خوردن. بعد خدای متعال فرمود مثل اینها مثل مثل شیطان هست، یعنی مثل منافقین نسبت به این بنی نذیر مشابه مثل شیطان هست نسبت به انسان. انسانی که شیطان او رو وسوسه میکنه، میگه کفر بورز به خدا، آیات الهی رو نادیده بگیر. اما وقتی انسان مسیر کفر رو انتخاب کرد، همین شیطان میگه که من از تو براءت میجویم، من از خدا که رب عالمیان هست میترسم، تو کافر شدی معلومه که از خدا نمی ترسی. حالا آیه 17 هم می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذالک جزاء الظالمین. عاقبت این دو، فرجام این دو، کدوم دوتا؟ شیطان و اون انسان‌های فریب خورده و اون قبلی، یعنی منافقان و اون بنی نذیری که فریب اون منافقان رو خوردن، عاقبت هر دو گروه اینه که انهما، آن دو در آتش خواهند بود، خالدین فیها، جاودانه در اون آتش خواهند بود. و ذالک جزاء الظالمین، این کیفر ستمکاران هست. هر کس که اهل کفر بشود، اهل شرک بشود، اهل ظلم بشود، با خدا و رسولش از در ستیز در بیاید، این نتیجهش میشه دیگه، چون ظلم انواعی داره دیگه. یه ظلم هم همینه که انسان دست از توحید برداره، گرفتار شرک بشه، که از پیامدهاش میشه در مقابل خدا و رسول ایستادن، فریب شیطان رو خوردن، فریب منافقین رو خوردن و امثال اینا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون فلا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. در این آیاتی که خوندم انسان ها در دو گروه طبقه بندی میشن، گروه متقین و گروه فاسقین، که متقین فائزونند، اصحاب الجنه هستند، و فاسقون کسانی که خدا را فراموش کرده اند، از خدا غافل شده اند، اصحاب النار هستند. در واقع یه جور جنبندی نسبت به اون چه که تا کنون در این سوره خوندیم. یک طرف خدا و رسول الله و متقین بودند، یک طرف بنی نظیر بودند و منافقینی که به اونها دلگرمی می دادند. پیامبر و مؤمنین جز متقین هستند که به فکر فردای قیامتشون هستند، اما منافقین و دیگرانی که فریب اونها رو خوردن، اینها جزء اصحاب النار هستند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، مواظب ایمان خودتون باشید، تقوا داشته باشید. اتقوا الله یعنی چی؟ تقوا از خدا یعنی چی؟ یعنی شما خودتون رو از وسوسه های منافقین و شیاطین حفظ کنید با مراعات دستورات الهی. اتقو یعنی سپر برگیرید، جنس این سپرتون باید دستورات خدا باشه. پس اینطور هم اگه بگیم اشتباه نیست، خدا رو برای خودتون حفظ کنید، دستتون رو بگذارید تو دست خدا. وقتی ما دستمون رو میگذاریم تو دست خدا، یعنی اینکه ما رو هیچ چیز و هیچ کس، هیچ توطئه‌ای، هیچ وسوسه‌ای نمیتونه از خدا جدا بکنه. وقت لازمه این عمله، و اون اینه که ولتنظر نفس ما قدمت لغد، باید هر کسی خودش بنگرد، دقت بکند که چه فرستاده است برای فردای خودش. اینجا قد کنایه است قیامته، یعنی قیامت اینقدر به ما نزدیکه، قیامت دور نیست از ما. هر کسی که میدونه که کی میمیره و در کجا میمیره و چگونه میمیره، پس هر لحظه باید به گونه آماده باشیم که گویا ممکنه که همون لحظه بمیریم. ولتنظر نفسون ما قدمت لغد، خودت تا در این دنیا هستی برای آخرت خودت یه چیزی بفرست. این که بعدن ورثه میفرستن نمیدونم اینا فایده نداره، خودت هر کاری کردی همونه. میگن در روایت هست وقتی انسان میمیره، مردم دنیا میگن چی گذاشته، فرشتگان میگن چی با خودش آورده. این آیه میگه بررسی کنید، بنگرید که چی برای فردای خودتون از الان فرستادید به اون خانه آخرت، چه زاد و توشهی فرستادید. زاد و توشهی بهتر از تقوا نیست. لذا مجددن می فرماید که واتقوا الله. روش و سبک زندگی مبتنی بر اطاعت از خدا هست که فردای شما رو آباد می کنه. زاد و توشه تقوا هست که به درد قیامت میخوره. تزودوا فان خیر الزاد التقوا، بهترین توشه ها تقوا هست. لذا یه بار قبل از ولتنظر نفس ما قدمت لغد فرمود اتقوا الله، یک بار هم بعد از ولتنظر نفس ما قدمت لغد فرمود واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، بدانید خدا نسبت به آنچه انجام میدهید آگاه است از ریز امور شما، از جزئیات نیت شما، عمل شما، کار شما، اقدامات شما خدا آگاهه. یه طوری عمل بکنید که فردای قیامت که میشه در مقابل دادگاه الهی شرمنده نباشید. فلا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یعنی یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، فلا تکونوا، نباشید مانند آنان که خدا را فراموش کردند، از خدا غافل شدن. بدترین وضعیت برای یک انسان اینه که خدا رو فراموش بکنه، از خدا غافل بشه. اگر کسی گرفتار غفلت شد، آخرت رو از دست داده، بهشت رو از دست داده، لقاء الهی رو از دست داده، رضوان الهی رو از دست داده. چرا؟ فانساهم انفسهم، چون خدا هم چیکار میکنه؟ اینها رو از خاطر خودشون به فراموشی میبره. ما یه بخش بدن داریم، یه بخش روح داریم. اگر آمدیم به بدن اصالت بخشیدیم، بخش روحمون رو فراموش کردیم. انسانی که از خدا غافل میشود، انسانیه که از بخش روحانی وجودش غفلت میکنه. پس ضرر فراموش کردن خدا به خود انسان متوجه میشه. شعر زیبایی از مولوی هست که تفسیر همین آیه محسوب میشه. میگه در زمین دیگری خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. گرمیان مشک تن را جا شود، وقت مردن گند آن پیدا شود. مشک را بر جان بزن، بر تن ممال. جان یعنی همون روح. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. تو نام خدا رو، خدا رو فراموش نکن. اگر بچسبی به بدن و نیازهای بدن، چسبیدی به دنیا، آخرت رو فراموش کردی. خب یعنی روحت رو فراموش کردی. روح خودت رو فراموش کردی، یعنی آخرت رو فراموش کردی. آخرت رو فراموش کردی. پس خود انسان آسیب می‌بینه. می‌فرماید اولئک هم الفاسقون، اینهایی که خدا رو فراموش کردند، از خدا غافل شدند، اینها سر از فسق در میارن. فاسقانند یعنی چی؟ یعنی اینها تقوا ندارن، نافرمانی میکنن نسبت به دستورات خدا. کسی که اهل فسق میشه، یعنی در قبال دستورات خدا نافرمانی میکنه، چون این کسی تقوا نداره. متقی کیه؟ متقی کسیه که اهل فسق نیست، مطیع دستورات خداست. و در نتیجه گیری می‌فرماید لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. خیلی روشنه که جهنمیان و بهشتیان با یکدیگر برابر نیستن. اصحاب الجنه هم الفائزون، اهل بهشت همان گروه کامیاب و رستگارن. چرا؟ چون اینا متقی بودن، اهل فسق نبودن، مقید بودن به دستورات خدا. سرزمین وجودشون فرودگاه اوامر و نواهی الهی بود. خب خدایا، ما میخواییم رستگار بشیم، ما میخواییم جز اصحاب الجنه باشیم، ما میخواییم که متقی باشیم، مؤمن باشیم، ما میخواییم فردای قیامتمون آباد باشه. چیکار باید بکنیم؟ توجه به این قرآن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. این قرآن رو خدای متعال می‌فرماید ما برای شما نازل کردیم. شما اگر در برابر این قرآن خاشع بشید، متواضع بشید، مطیع این دستورات بشید، قرآن رو آیین زندگی خودتون قرار بدید، سبک زندگی خودتون رو در عرصه های مختلف از این کتاب بگیرید، قرآن رو آیین حکمرانی خودتون قرار بدید، در این صورت شما از فائزون هستید. اما اگر نافرمانی کنید از فاسقون هستید. برای اینکه عظمت قرآن رو برسونه مثال میزنه خدای متعال به ما، شاید اهل فکر بشیم، شاید کمی فکر بکنیم، کمی عقلمون رو فعال بکنیم. میفرماید این قرآن اونقدر عظمت داره که اگر بر کوه‌ها نازل میشد، بر یک کوهی نازل میشد، اون کوه منفجر میشد، تیکه تیکه میشد، نرم میشد. اما شما ببینید که بعضی از انسان‌ها از کوه هم سخت‌ترن، گرفتار قساوت قلب شدن، از سنگ سخت‌ترن اینها. هیچ چیزی قلب اینها رو نمیتونه نرم کنه، حتی قرآن کریم. و خب اینا جایگاهشون جهنمه دیگه طبیعتاً. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ما نازل میکردیم این قرآن را بر کوهی، ای پیامبر تو میدیدی آن کوه را که خاشع شده است در برابر قرآن، نرم شده، متواضع شده، متصدع شده، از هم پاشیده، منفجر شده. از چی؟ من خشیت الله، از ترس خدا، از خشیت خدا. بعد میفرماید که وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ما این مثال ها رو برای مردم میزنیم شاید که بیندیشن، اهل فکر بشن. خب آیات بعدی اسماء حسنا، برخی از اسماء حسنای الهی هست، حدود 15-16 تا اسم که اینجا آمده. یعنی این خدایی که شما باید در برابر او خشیت داشته باشید، ببینید چه خدایی هست. این خدایی که قرآن رو برای شما فرستاده، ببینید چه خدایی هست. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میدونید این خدایی که قرآن رو براتون فرستاده چه اوصافی داره، چه ویژگی هایی داره. خدایی است که نیست هیچ معبودی جز او. اگه میخواید کسی رو عبادت بکنید که انسان ها معمولا به لحاظ ساختار وجودی به گونه ای آفریده شدند که معبودی دارند یا معبودهایی دارند، میفرماید سعی کنید معبودتون رو اصلاح کنید. هیچ موجودی شایستگی معبود بودن رو نداره جز الله. هو الله الذي لا اله الا هو. چرا؟ به خاطر اینکه این خدا عالم الغیب و شهاده است، هم به محسوسات علم دارد که بهشون گفته میشه شهادت، هم به آنچه نامحسوس است علم دارد. هرچرا شما میبینید خدا بهش علم داره، هرچرا هم شما نمیبینید بازم خدا علم داره. اون هم انواع و اقسام نادیدنی ها، نادیدنی هایی که انسان حتی با ابزارهای دقیق علمی هم اونها رو نمیتونه ببینه، باز خدا میدانه. هو الرحمن الرحیم، چون این خدا، چرا شایسته عبودیته؟ چون این خدا رحمان است، رحیم است. رحمت رحمانیه خداوند موهبتی است، یعنی به همه موجودات تعلق گرفته. همین که خدا موجودات رو آفریده و پس از آفرینش هم رزق و روزی اونها رو فراهم میکنه. اما رحمت رحیمیه خداوند اکتسابی است. اگر من و شما اهل عبادت خدا باشیم، مستحق و شایسته نعمتهای جدیدی می شویم، از جمله شایسته بهشت می شویم. خود این قرآن کریم مصداق رحمانیت خداوند دیگه. هو الله الذی لا اله الا هو، میدونید خدایی که قرآن رو برای شما فرستاده، میخواد شما به دستورات قرآن عمل کنید، چه جور خدایی هست؟ الذی لا اله الا هو، خدایی است که هیچ معبودی جز او نیست، پس شما هم جز در خانه او نروید. چرا هیچ معبودی جز او نیست؟ باز برخی از اسماء حسنای الهی به عنوان دلیل ذکر میشه. الملک، چون او فرمان روای مطلق است، هم مالکیت داره هم ربوبیت داره، در نتیجه ملوکیت هم داره، فرمان روایی هم داره. اما حواستون باشه، فرمان روایی خداوند مثل فرمان روایی غالب انسانها و فرمان روایان زمینی نیست که گرفتار قدرت میشن، به فساد کشیده میشن، طغیانگری میکنن، فرعونیت اونها رو در بر میگیره. نه، القدوس فرمان روایی است پاک، فرمان روایی است منزه. از این قدرت فرمان روایی خودش در امور ظالمانه استفاده نمی کند، با اینکه خدا قادر مطلق است، فرمان روای مطلق است، هر کاری بخواد انجام بده میتونه انجام بده، اما کار غیر عادلانه نمی کند. القدوس است، پاک است، از سلام است، خدا کانون سلامتیه، کانون صلحه، کانون آرامشه. خدای متعال دنبال اینه که به شما انسانها لطف بکنه، راه رو به شما نشون بده. خدا دوست داره همه تون با انتخاب خودتون بهشت رو انتخاب بکنید. انبیا رو فرستاد برای اینکه شما بهشتی بشید همه تون. دشمن رو به شما معرفی کرد، گفت که ابلیس دشمن شماست، چون شما رو دوست داره خدا، میخواد شما همه بهشتی بشید. پس خدا با اینکه ملک است، قدرت مطلق داره، فرمان روای مطلق هست، اما پاک است، محل آرامش است، صلح جوز، شما رو به بهشت دعوت میکنه، دوست داره همه تون این مسیر رو انتخاب بکنید. مؤمن است، ایمنی بخشه، تولید امنیت میکنه برای شما. اگه دستتون تو دست خدا باشه، گرفتار هیچ نوع تهدیدی نمیشید، از امنیت مطلق شما برخوردارید، جاتون در سرای عقبا بهشته. این هم باز برخلاف قدرت‌های بسیاری از قدرت‌های دنیویه، قدرت‌هایی که البته غیر توحیدی هستن. اینها فرمان رواییشون هم قدوس نیست، اینها قدرت‌هاشون آغشته به فساد میشه، هم صلح جویانه نیست، مسالمت جویانه نیست، آرامش در قدرت اینها نیست، قدرتشون بی عیب نیست، اینها با خشونت با مردم خودشون برخوردار میکنن، هم تولید کننده امنیت نیستن. قدرت‌های طاغوتی، قدرت‌های ابلیسی، قدرت‌های شیطانی مؤمن نیستن، ایمنی برای مردم تولید نمی‌کنن. اینا جنگ جهانی به وجود میارن، اینا رو سر مردم بمب اتمی و شیمیایی و موشک و اینا می‌ریزن دیگه، مظلومان رو می‌کشند. اما خدا ببینید مهیمن است، حافظ شماست، نگهبان شماست، نگاهدارنده شماست. خدا مسلط بر همه اموره، فرمان روایی عالم از دست او در نمیره، دیگران نمیتونن او رو احاطه بکنن با دادن مشورتهای غلط، گزارشات غلط، زمام امور رو به دست بگیرن. نه، خدا خودش حافظ عالمه، خدا خودش نگاه دارنده شما و عالم هست، عزیز است. عزیزه یعنی هیچ کس نمیتواند او را ذلیل کند، او ابرقدرتی است که هیچ قدرتی توان شکست او را ندارد، و خدا نفیس است، گرانبهاست، چون گرانبهاست او شایسته عبادت است. سراغ معبودی جز او نباید بروید. او جبار است، جبران کننده است، جبران کننده است. گناه کردید به شما فرصت توبه میده، میگه توبه کن من جبران میکنم، میبخشمت. همطور که در عالم تکوین او جبران کننده است، کسی که زخمی میشه میبینید زخمش خوب میشه، ترمیم میکنه بدن خودش. یعنی عالم به گونه ای آفریده شده که خودش به لطف الهی خودش رو ترمیم میکنه، تکمیل میکنه. و البته جبار است به این معنا که اگر اراده ای بکند اراده اش تحقق پیدا میکند. جبار وقتی در مورد خدای متعال به کار میره معنای مثبت داره. چرا؟ چون خدا شایستگی جباریت رو داره، یعنی هم جبران کننده است، هم اگر اراده ای بکند اراده اش تحقق پیدا میکند. اما جبار اگر در مورد انسانها به کار بره یعنی آدم ستمگر. چرا؟ چون انسان ویژگی جبران کنندگی رو نداره. انسان هم به گونه نیست هر اراده‌ای بکند اون اراده باید تحقق پیدا کنه. نه، اراده جباریت انسان یعنی ارادهش غیر الهیه. متکبر هم همینطوره، وقتی درباره خدا به کار میره یعنی متکبر است، یعنی در خور کبریایی است. تنها موجودی که در خور کبریایی است خداست، بلکه دقیق‌تر باید بگیم تنها وجودی که شایستگی کبریایی رو داره خداست. اما انسان‌ها اگر متکبر بشن یعنی میگیم میخوان بزرگی رو به خودشون ببندن. خب تنها وجود متکبر خداست، انسان نباید ادعای کبریایی بکنه. سبحان الله عما یشرکون، پاک و منزه از خدا از آن چه که مشرکان شریک او میکنن. شما چون این کاری رو نکنید. خب الله الذی لا اله الا هو، این خدایی که قرآن رو برای شما نازل کرده، پیامبر رو برای شما فرستاده، خدایی که شایسته نیست معبودی جز او انتخاب کنید. هو الله، الله میدونید که الخالق، آفریدگار شماست. الباره، چجور آفریدگاری؟ آفریدگاری که هر موجودی را خلق می کند، اون موجود نوعه، منحصر به فرده، خط تولیدش تکراری نیست، مثل خط تولیدهای عالم دنیا نیست که انسان‌ها درست میکنن همه مثل هم میاد، از یه وسیله مثلا هزاران مشابه تولید میکنن. خدای متعال وقتی انسان‌ها رو میآفرینه هر انسانی اثر انگشت ویژه خودشو داره. خیلی جالبه، اثر انگشت دو تا انسان رو بشر هنوز پیدا نکرده که مثل هم باشه. الباره یعنی نوپدید آورنده، اونم انحصاری، هر موجودی خودشه. المصور صورت بخشه، صورت بخش نه فقط یعنی شکل و ظاهر، نه، یعنی تمام ویژگی های این موجود رو خدای متعال خودش ایجاد میکنه، تصویر میکنه، کیفیتش رو، کمیتش رو، اجزای بدنش رو، قلبش رو، مغزش رو، چشمش رو، همه. حالا برای انسان اگه باشه، له الاسماء الحسنا، برای خدا نامهای نیکوتر هم هست. هر آنچه نام باشه که نامهای حسنا باشه برای خداست. یسبح له ما فی السماوات والارض، هر آنچه که در آسمان ها و زمین هستند او را به پاکی می ستایند. چرا؟ به خاطر اینکه او عزیز حکیم است. و هو العزیز الحکیم، او شکست ناپذیر سنجیده کار هست. عزیز، هیچ کس نمیتونه او رو ذلیل کنه، هیچ کس نمیتونه بر او غلبه بکنه. حکیم یعنی از این قدرتش بر اساس حکمت استفاده میکنه، از قدرتش سوء استفاده نمیکنه. خب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که آیه 22 به اسماء الله در مقام ذات اشاره داشت، آیه 23 و اسماء الله در مقام تجلی صفاتی اشاره داره و آیه 24 به آیات الله به اسماء الله در مقام تجلی فعلی اشاره داره، یعنی خالقیت، بارئیت، مصوریت اینا مال حوزه فعل خدا هست، ولی الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر مربوط به صفات خدا هست. لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم، اسماء الهی در مقام ذات هست. خب این سوره ویژگی منحصر به فردش اینه که هم با تسبیح خدا شروع شد هم با تسبیح خدا به پایان رسید. آیه اول سوره رو ملاحظه بفرمایید، ما دیگه حالا از اینجا وارد جمع‌بندی سوره هم میشویم. آیه آغازین این بود: سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، با فعل ماضی، سبح با فعل ماضی آمده. اینجا میگه یسبح له، به جای الله هم ضمیر آورد، یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. پایان هر دو تا آیه هم مثل همه، و هو العزیز الحکیم. خب یا سبحه فعل مضارع آمده، یعنی تسبیح موجودات ادامه داره. اونجا فرمود سبح در گذشته، حالا یا سبحه که میگه یعنی در حال و آینده. پس همه موجودات، همه آنچه در آسمان ها و زمین هستند، اینا دارای شعور هستند و خدا رو میشناسند، خدا رو تسبیح میکنن. تکوینیش که مشخصه، یعنی اگر شما به این موجودات بنگرید، از بس در زیبایی هستن، از بس آفریدگار خودشون رو به شما در نهایت قدرت نشون میدن، شما تحسین میکنید خالق این موجودات رو. ولی با فرض شعور همه موجودات، این تسبیح میتونه تسبیح بر اساس شعور هم باشه. حالا به هر حال این هم جزء نظرات مفسرین هست. این سوره همطور که ملاحظه فرمودید از جلسات گذشته و آیات پیشین تماماً سوره‌ای هست که راهبردی همه آیاتش به عنوان آیات راهبردی باید مورد توجه قرار بگیره. بحث مربوط شد به کسانی که با رسول الله صلی الله علیه و آله و دولت نوپای نبوی در مدینه پیمان همزیستی امضا کرده بودند، اما پس از شکست مسلمانان در جنگ احد اینها هیئتی رو فرستادن به مکه در کنار کعبه. اینها با اون مشرکان هم پیمان شدن علیه پیامبر و مسلمان ها. خب این خبرش به پیامبر رسید و پیامبر برای تنبیه اینها اقدام کرد، اما قبل از اینکه جنگی صورت بگیره خدای متعال می‌فرماید که من با ایجاد ترس در درون اینها اون امنیت روانی رو از اینها گرفتم، آرامش روانی رو از اینها گرفتم، و در حالی که هم شما باورتون نمیشد که اینها تسلیم بشن، هم اونها خودشون فکر میکردن که قلعه هایی دارن که در این قلعه ها هیچ کس برشون غلبه نمیتونه بکنه. به ناگاه شما دیدید که اینها با دست خودشون شروع کردن خونه هاشون رو تخریب کردن، با این نگاه که دست مسلمان ها نیفته، یعنی تصمیم گرفتن که تسلیم بشن، و همینطور با دست مؤمنان. نهایت اینها تسلیم شدن و رسول الله اجازه دادن که اینها جانشون رو و اموالی رو که میتونن با خودشون بردارن ببرن برن دیگه، یعنی اینها رو به اسارت نگرفتن، کسی از اینها رو هم پیغمبر به عنوان اسیر جنگی نکشتن، اینها رو آزاد کرد، همشون گفتن آزادید، هر جا که میخواهید برید، اموالی هم که میتونید با خودتون ببرید میتونید ببرید. در خود سوره هم تأکید شد که چرا این اتفاق افتاد. یکی بحث سبحه هست، یعنی خدای متعال هیچ کار بدی نمی کنه، خدا به پاکی ستوده شده است. اگر اینها تنبیه شدن و اگر خدای متعال در دل اینها رعب انداخت و غذف فی قلوبهم الرعب، دلیلش این چیزیه که در آیه چهارم بیان شده، ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله. این اتفاقی که افتاد، کیفری که متوجه اینها شد، به خاطر این بود که اینها با خدا و رسول خدا از در ستیز در آمدند. پس اخراج اینها به خاطر دشمنی اونها با خدا و رسول و مؤمنین بود، نه به خاطر دینشون. چون اگه به خاطر دینشون بود که اصلا پیغمبر نبود با اینها معاهده ای امضا میکرد، در حالی که پیامبر با همه اینها معاهده امضا کرد. اما اینها پس از شکست احد فکر کردن که مسلمان ها ضعیف شدن و الان وقتشه که با همراهی مشرکان مسلمان ها رو از بین ببرن. بعد هم یه قاعده میده، میفرماید و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. هر کس که با خدا در افتد باید بداند که خدا شدید العقاب است و خدا فاسقان را خار می کند. پایان آیه بعدی داره، ولیخزی الفاسقین. و همینطور رسولانش را خدا مسلط می کند بر دشمنانشون. لکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. در ادامه هم دستور مواجهه با فیعی رو که در این جنگ به دست آمده بود میده. چون جنگی اتفاق نیفتاد، پس بحث غنیمت مطرح نیست، بلکه فیع مطرحه. و این فیع هم به عنوان راهبرد گردش پور، یعنی بر مبنای راهبرد گردش پور که فرمود که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، و همینطور راهبرد فقر زدائی و محرومیت زدائی، خدای متعال دستور میده به پیامبر که میان افراد فقیر و مستمند توزیع بشه. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. چرا؟ که لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. چون اونها پیشنهادی داشتن طبق رسوم جاهلی که این فی بین سران تقسیم بشه. این آیه آمد که نه، از این فی چیزی به ثروتمندان نباید داده بشه، این میره برای فقرا. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نفخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. بعد آیاتی آمد پشت سر هم که سه فراز داشت. در بخش اول خدای متعال از مهاجرین ستایش کرد که اینها اموالشون رو در مکه گذاشتن و به دنبال رضایت الهی و نصرت خدا و رسول هجرت کردند از سرزمین خودشون. بعد از انصار ستایش کرد که اینها مهاجران را دوست دارند و اونها رو بر خودشون مقدم داشتن و علی رغم احتیاجی که دارن اهل ایثارن. بعد فرمود که اینها مفلحون هستند. راجب مهاجرین فرمود که اونها صادقون هستند. و بعد در آیه ده هم از تابعین خدای متعال ستایش کرد که در آینده هم کسانی میان که اهل دعا و نیایشند، انسانهای مؤمنی هستند و برای مهاجرین و انصار هم اونها دعا میکنند. خب این فی مالکیه مصداق تعیین میکنه اینجا، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون. این مهاجرینی که از مکه آمدن برای نصرت خدا و رسولش و اموالشون رو اونجا گذاشتن، خانه هاشون رو رها کردن در طلب رضایت الهی، اینها واقعا راستگویند. یعنی گفتن لا اله الا الله، گفتن لبیک، گفتن آمنا، گفتن سمعنا و اطعنا، راست میگن، آمدن تا در خدمت دین باشن. اما انصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. و اما تابعین و الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. بعد از این آیات میاد خدای متعال از اقدامات بخشی از کسانی که خودشون رو عضو جامعه اسلامی می دانستن اما به واقع در ردیف دشمنان قرار داشتن، یعنی منافقین یاد می کنه. مشکل منافقین چیه؟ اینه که ستون پنجمند، کافران رو برادران خودشون می دانن. اینها به جای این که در کنار پیامبر و مسلمان ها باشن، در کنار ناقضین عهد و پیمان قرار گرفتند، اونها رو تشویق میکردند به مقاومت در برابر پیامبر. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم الا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم الله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. پس اینا اشتباه محاسباتی داشتن، اون بنی نظیر هم تاوان اشتباه محاسباتی اینها رو دادند. بعد میفرماید که اینا از شما بیشتر از خدا میترسند. چرا؟ که از خدا غافلن دیگه. لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون. اگه فهم داشتن که باید از خدا بیشتر حساب می بردن، خیانت نمی کردن، نفاق نمی ورزیدن. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بأنهم قوم لا یعقلون. این اهل کتاب هم عقلشون رو به کار نگرفتن. چرا؟ چون اگر عقلشون رو به کار میگرفتن پیمان شکنی نمی کردن. خب بعد عاقبت اینها رو اشاره کرد و رابطه منافقین با اهل کتاب رو مثل رابطه شیطان با انسان‌ها دانست که تلاش برای گمراهی انسان می‌کنه، بعد هم ازش بیزاری می‌جوید. منافقین هم اینجوری هم. بعد از این وقایع میگن نه، ما که نبودیم با اونها، ما با شما مسلمان‌ها بودیم. اینجا خدای متعال موعظه می‌کنه، میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد. به فکر قیامتتون باشید، به فکر فرداتون باشید. هر کسی خودش، اینکه بگه بعدن ورثه انجام میدن، نه معلوم نیست. تو خودت اگه کاری ازت برمیاد، امروز برای فردای خودت جلو جلو بفرست، اونجا میری دستت خالی نباشه. اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون الا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. از خدا غافل نشید که فاسق میشید، نافرمانی میکنید خدا را. نافرمانی خدا همان و جهنمی شدن همان. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. راهش هم چیه؟ راه فوز و رستگاری چیه؟ خشوع در برابر خدا و قرآن، خشیت از خدا و قرآن، عمل به این قرآن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بعد اینجا اوصاف خدا رو بیان می‌فرماید، در مقام ذات، اسماء در مقام ذات آیه 22، اسماء در مقام تجلی صفاتی آیه 23، اسماء الله در مقام تجلی فعلی آیه 24. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. خدایا ما را از اهل تقوا، ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا ما را از انسانهای ذاکر، انسانهای سالک، انسانهای واصل قرار بده. خدایا ما را از رستگاران قرار بده. خدایا ما را در برابر قرآن خاضع، خاشع، متواضع قرار بده. خدایا ما توفیق تفکر در قرآن، کسب معرفت از قرآن و عمل به قرآن عنایت بفرما. خدایا توفیق عبادت خودت را نصیب همه ما بفرما. خدایا قرآن را نور زندگی ما، نور قلب ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا با این دعا این سوره را به پایان میبریم، با این نیایشی که در آیه 10 آمده بود برای گذشتگان از مهاجرین و انصار و تابعین، برای همه دعا میکنیم، برای گذشتگان از انبیا و اوصیا و اولیا، برای ذوی الحقوق، برای گذشتگان دارای حق. ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.